تهران هست و همکاران بنده آماده هستند تا با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما عزیزان باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد، با مرور مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که تا حدود یک ساعت آینده ما را همراهی بفرمایید. موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها انشاءالله مورد بررسی قرار خواهند گرفت، این مطلبی است که خدمتتون عرض می‌کنم. وام ودیعه مسکن که از طرف دولت در نظر گرفته شده، بررسی خواهیم داشت که راهکاری هست برای حل مشکل مسکن یا انباشت بدهی مستاجران، انتخابات پارلمانی سوریه و بررسی اهداف سفر نخست وزیر عراق به ایران و همچنین نگاهی به راهکارهای هدفمند نمودن بورس از جمله موضوعات گفتگوهای رویداد امروز هستند. ۳۰۱۰۳۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ پل‌های ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو. شما از شنونده میتونید که از طریق این پل‌های ارتباطی دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. اینجا تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگو، ساعت 12:03 هست. با ما همراه باشید در مجله خبری تحلیلی رویداد.
تازه‌های خبر.
وزیر بهداشت گفت در شرایطی که عده‌ای به دنبال پارو کردن پول هستند، ما به دنبال جارو کردن رنج مردم هستیم. دکتر سعید نمکی در نشست رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی با قدردانی مجدد از مدافعان سلامت در سراسر کشور افزود در راه خدمت به مردم در شرایط کرونا با خدا معامله کرده ایم. وی خاطر نشان کرد در شرایطی که این روزها گروهی در پای تهویه های مطبوع لمیدند، همکاران ما بر پای تخت بیماران خمیدند. وزیر بهداشت با تاکید بر ادامه مسیر مقابله با کرونا تصریح کرد در این مسیر از هیچ کاری کوتاهی نخواهیم کرد. خب در اولین بخش از گفتگوهای رویداد امروز نگاهی خواهیم داشت به انتخابات پارلمانی سوریه که شاهد حضور پررنگ مردم سوریه در این کشور بودیم و اون هم در شرایطی که طی سالهای اخیر دولت‌های غربی و عربی تلاش کردند که با بی‌ثباتی سوریه ثبات سیاسی در این کشور رو زیر سوال ببرن. آقای دکتر سید هادی سید افخایی تحلیلگر مسائل غرب آسیا در این بخش از رویداد با ما همراه هستن. آقای سید افخایی سلام، روزتون بخیر باشه.
خدمت شما جناب حسینی و شنوندگانتون سلام و احترام دارم.
درود بر شما. تحلیل اولیه اصلی داشته باشیم از انتخابات پارلمانی سوریه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره انتخابات پارلمانی سوریه با تمدید 4 ساعت وقت اضافی که بتوانند شهروندان سوری در بعضی از مناطق آرایشون رو به صندوق بریزن به پایان رسید و الان در مرحله شمارش آرا هستن که پارلمان جدید سوریه با 250 عضو در واقع کار خودش رو در این شرایط بسیار حساس آغاز بکنه. تنها گروهی که تحریم کرد این انتخابات رو گروه همیشه معارض به نام هیئت‌های تنسیقیه هستن، گروه‌های هماهنگی. بقیه مردم حتی در مناطقی که تازه آزاد شده یا مهاجرینی که از لبنان و از جاهای دیگه برگشتن به خاک وطنشون با شوق زاید الوصفی شرکت کردن. اتفاق خاصی نیفتاد. من دنبال کردم و از طریق تلویزیون خود سوریه پیگیری میکردم انتخابات رو در شرط کاملا آرام و با رعایت مسائل بهداشتی و در واقع پروتکل های بهداشتی این انتخابات برگزار شد. منطقه ادلب خب چون هنوز آزاد نشده و تنها منطقه‌ای که تروریست‌ها در اون منطقه حضور دارن امکان برگزار انتخابات نشد، ولی که نیروهای مسلحی که اطراف این مناطق یا مناطق حسکه و بیروزور و جاهایی که آمریکایی‌ها حضور دارن مردم رفتن پای صندوق رای و حتی نیروهای مسلحشون هم صندوق متحرک یا سیار به قول معروف براشون بردن که آرایشون رو به صندوق بریزن. برگزاری این انتخابات در واقع یک نمایش و ارزندام استحکام و آرامش و انسجام سوریه بعد از حدود 10-11 سال بحرانی که آمریکایی ها و متحدینشون از کشور مرتجع عربی و رژیم صهیونیستی تحمیل کردند که خوشبختانه الان فاز سیاسی غلبه داره بر فاز نظامی و امنیتی و این خوب برای جهان، برای خود مردم منطقه، برای رژیم های منطقه یک نویدی است که سوریه داره حداقل از نظر سیاسی استحکام و حالت شرایط طبیعی خودش رو به دست میاره، علی‌رغم فشاری که به لحاظ اعمال قانون قیصر برای فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها و تهدید کشورها و شرکت‌هایی که به هر نحوی مستقیم و غیر مستقیم میخوان با سوریه تعامل بکنن تحریم میکنن. خب فشار اقتصادی هست، ولی که علی‌رغم فشار اقتصادی مردم چون این استقبالی از انتخابات میکنن نشون دهنده اراده و عزم راسخ مردم برای مقابله با توطئه‌های استکبار جهانی است.
دوره قبلی انتخابات پارلمانی کی برگزار شد آقای صدف خیی؟
حدود 4 سال، هر 4 سال یک باره.
یعنی به صورت مشخص و منظم برگزار شد در این اون شرایط؟
بله بله، حتی به
آرامه که سوریه داشته 4 سال قبل.
بله جناب حسینی، احزاب مخالف هم دوره قبل فرصت پیدا کردن به صورت در واقع مستقل شرکت بکنن. دوره ما قبل در واقع بیشتر احزابی که خیلی زاویه نداشتن با حکومت سوریه، ولی دوره قبل احزاب مخالف، جبهه وطنیه و حزب کمونیست و اینها شرکت کردن. این بار هم به صورت فرکسیونی به صورت لیست های متحد شرکت کردن احزاب مختلف به جز همون هیئت تنسیقی که عرض کردم. اونها از اول مخالف بودن. یه چیز بین معارض مدنی و مخالف قیام مسلحانه هستن، به اینا میگن هیئت تنسیقی.
این دنبال چی هستن؟ هدفشون چیه؟
اینها میگن که اول باید کل فضای سوریه آروم بشه و مخالفینی که خارج از کشور هستن داخل بیان و در قانون اساسی تجدید نظر بشه، انتخابات ریاست جمهوری، تعدیل قانون اساسی در یک فضای در واقع کاملا آرام و با حضور سازمان‌های بین‌المللی باید صورت بگیره، در حالی که خب الان هنوز برخی از مناطق دست تروریست هاست، برخی از مناطق در تحت اشغال یا ارتش آمریکاست یا ارتش ترکیه است. لذا اینکه بخوایم صبر کنیم تا کامل سرزمین‌های سوریه آزاد بشه و تمام مخالفین برگردن و عفو بخورن و این مسائل، خب تکلیف نیروهای تروریستی چی میشه؟ بنابراین اینها در واقع یک جست مخالف میگیرن در حالی که هیچ توجیهی برای این مخالفتشون ندارن و البته خیلی هم طرفدار ندارن، ولی خب دولت سوریه اینها رو تحمل کرده و آزادن مصاحبهاشون میکنن در مخالفت صریح با مخالفت تندم با نظام سوریه اعلام نظر میکنن، مشارکت میکنن در حتی در کنفرانس هایی که خارج از کشور تشکیل میشه برخی از اعضای اینها میرن شرکت میکنن و حرفای تندی میزنن، ولی کن وقتی برمیگردن کسی کاری با کارشون نداره. اینا طرفدار مبارزه مدنی هستن، ولی کن خیلی مردم گوششون بدهکار حرفای این جماعت نیست.
فعالیتشون هم محدود به همین اظهار نظر و سخنرانی و مصاحبه اینهاست یا نه؟
بله، تجمعاتی دارن برای خودشون، مجله دارن، دفاتر مختلف در شهر مختلف در واقع سوریه دارن. البته دولت معتقده که بعضی از اینها با گروه های تروریستی و با برخی از کشورهای بیگانه مرتبط هستن و همیشه به اینا هشدار داده که شما اول باید سوری باشید تا بخواید جست معارض بگیرید. اگر جست معارض میخواید بگیرید، حداقل منافع مردم سوری رو در نظر بگیرید، نه اینکه برید پشت پرده توطئه بکنید بعد برگردید به عنوان معارض مدنی. و حتی حدود چند سال پیش که دو نفر از مسئولین اینها بازداشت موقت شدن، بعد تعهد دادن که در واقع دیگه با بیگانگان، مخصوصا با آمریکایی‌ها، با عربستان سعودی، با قطر، با خود ترکیه، خب اینا حتی بعضی از کنفرانس که در ترکیه برگزار می‌شد اینا می‌رفتن شرکت می‌کردن. خب ترکیه الان کشور اشغالگره، ما کار نداریم به اینکه حالا روابط ما با ترکیه چگونه است، ولی در با سوریه خب ما زاویه جدی با ترکیه داریم و متأسفانه اینا ارتباطاتی دارن با ترکیه. بنابر این دولت تا زمانی که خطرشون تبدیل به خطر امنیتی نشه در حد معارض سیاسی ولو تند و تیز، دولت این رو تحمل میکنه.
و کشورهای مخالف نظام حاکم سوریه مثل عربستان و همچنین کشورهای غربی برای برگزاری این انتخابات تلاش، یعنی عدم برگزاری انتخابات تلاش داشتن، سنگ اندازی هایی داشتن
کاملا. خب من مراقب رسانه هاشون بودم که اینها میگفتن انتخابات سوریه، این انتخابات فرمایشه. ببینید شبیه ادعاهایی که همواره در انتخاباتی که در ایران برگزار میشه، اینا چون خودشون از پدیده دموکراسی میترسن و ملت‌هاشون محروم از حق دموکراسی و حق رأی هستن، فلذا اصلا خوف دارن. هم در عراق میگن انتخابات فرمایشیه و هم در سوریه و هم در ایران، چون خودشون معتقد به حضور مردم و حق رأی مردم نیستن. کشور عربستان سعودی پارلمان نداره، یک پارلمان فرمایشی داره که تمام اعضاشو خود ملک یا پادشاه منصوب میکنه. مثلا بحرین پارلمان فرمایشی، امارات که اصلا پارلمان نداره. عمان، اینا که اینا میترسن از پدیده دموکراسی و اینکه خب مردم اقبال بیارن و نشون بدن که واقعا هنوز وفادار به کشورشون هستن، وفادار به نظامشون هستن، علارغم برخی از انتقادات، علارغم شکوه از برخی از کمبودها. خب اینا همه جا هست، اما اینها به شدت داشتن عملیات روانی انجام میدن که شرکت نکنید، حتی ممکنه بعد برخی از شعب انتخابات مورد تهاجم مثلا عناصر مسلح باشه. ولی کن دیدیم خب مناطق حساس مثل حلب، طرف های درعا، خب مناطق هنوز 100% پاکسازی نشده، چون حلب هم مرز ادلب هست و ادلب هنوز سرسا هستن، ولی دیدم که واقعا حضور مردم در استان حلب حضور قابل توجه و چشمگیری بود.
با این توضیح برای این انتخابات چه تأثیری باید قائل باشیم برای ثبات سیاسی و آینده سیاسی سوریه؟
ببینید به هر جهت پارلمان اختیارات، برخی از اختیارات رئیس جمهور رو با خود فرمان ریاست جمهوری، اختیارات رئیس جمهور منتقل به پارلمان شد، یعنی دست پارلمان برای برخی از تصمیم گیری ها خیلی بازتر شد. این یک مطلب. مطلب دیگه حفظ بافت اجتماعی جناب حسینی، خیلی این خیلی مهمه. یعنی تلاش آمریکایی ها و تلاش برخی از کشورهای مرتجع عربی، حتی رژیم صهیونیستی، تفکیک و در واقع انهدام و شالوده بافت اجتماعی رو به هم بریزن. لذا تشویق میکنن کردها جدا بشن، یا مثلا درزی ها دای استقلال و خودمختاری بکنن، یا الان بر علیه مثلا این گرانی که موجود است در نتیجه تحریم های شدید و قانون قیصر، مردم دعوت به تظاهرات بکنن. لذا نقش این پارلمان که خب نمایندگانی از نقاط مختلف سوریه داره، در حفظ این انسجام بافت اجتماعی و پیوند مردم این مناطق، مخصوصا مناطق مرزی، با حکومت مرکزی، پارلمان میتونه نقش مهمی ایفا کنه. علیرغم این مسئله هم ما مسئله قوانین مبارزه با فساد رو اخیراً هم خود ریاست جمهوری فرمان داده و اختیاراتش رو به پارلمان داده که حالا در واقع این یکی از وظایف سنگین پارلمانه. شاخصه جدید این مسئله، تا فراموش نکردم جناب حسینی، چهره های جوانتر از در واقع پارلمان قبلی وارد پارلمان شدن و این نوید بخش اینه که پارلمان از پویایی و تحرک بیشتر و نقش‌آفرینی بیشتری بتونه در سوریه و معضلات جدی سوریه ایفا بکنه.
در بخش از صحبتون بر اساس فعالیت‌های گروه معارضان اشاره داشتید به اینکه به دنبال به اصلاح قانون اساسی هستن، چون این چیزی الان مطرح هست در سوریه یا نه؟
بله، خب ببینید، یکی از مصوبات آستانه و حتی اجلاس‌های سوچی این بود که زیر نظر سازمان ملل گروه‌های تشکیل بشه، هم نمایندگانی، یک هیئتی از نمایندگان دولت و هیئتی از مجموع معارضین سیاسی دولت سوریه که ظاهراً حالا 51-49 بود این مسئله. و اختلافی که الان بین معارضین سیاسی و دولت سوریه هست، معارضین سیاسی میگن که کل قانون اساسی از اول باید بازنویسی بشه، در حالی که دولت میگه که این قانون اساسی اگر اشکالاتی هست شما بیاید اشکالاتش رو بگید که ما روی اشکالاتش کار کنیم، نه که کل قانون اساسی که یک میثاق ملی است چطور بخوایم عوضش کنیم و با به طبع مثلا کشورهای غربی یا تحت فشار سیاسی کشور عربی برای سنفاتهای خودشون در داخل سوریه بخوان تن بدن. دولت سوریه قطعا تن به این مسئله نمیده و سازمان ملل هم اینجا بیشتر تمایل به طرف گروه های معارض داره، چون به جد سازمان ملل و شورای امنیت یک مقدار تحت فشار آمریکا و اروپایی هست. اما دولت سوریه به هیچ وجه زیر بار این مسئله نمیره، میگه که شما بیاید اشکالاتتون رو بگید، پیشنهاد جدیدتون رو بدید، ما راجع به جر و تعدیل قانون اساسی بحث بکنیم، نه اینکه کل قانون اساسی رو بخوایم تعدیل کنیم، یک قانون اساسی جدید رو بخوایم تدوین بکنیم. اونها دنبال این هستن که اختیارات بیشتری از رئیس جمهور سلب کنن، دوره کاندیداتوری رئیس جمهور رو محدودتر بکنن و اختیارات بیشتری به احزاب بدن، در حالی که دولت سوریه میگه الان این پارلمان در واقع مشروعیت داره طبق قانون، همین قانون اساسی داره پارلمان، اختیارات ریاست جمهوری به همین قانون اساسی در واقع داره عمل میشه. اگر شما ایرادی دارید و به برخی از اصول یا بندهای قانون اساسی اشکال دارید، بیاید پیشنهاداتون رو بدید، این در همین کمیته‌ای که تحت نظر و با حضور نماینده سازمان ملل هستش در واقع به جنتک بپردازه. فعلا این مسئله راکد هست، یعنی مسئله قانون اساسی یک مسئله اختلافی است بین دولت سوریه و گروه های معارض و دولت سوریه و سازمان ملل و نماینده سازمان ملل که بیشتر به سمت گروه های معارض میل داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای سه دفعه، ممنون از توضیحاتتون. خدا نگهدارتون. در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی در سوریه گفتگو داشتم با دکتر سیدادی سه دفعه، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. سامانه موشکی هدایت لیزری امروز با حضور فرمانده کل سپاه رونمایی شد. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح امروز به همراه جمعی از معاونین ستاد فرمانده کل سپاه از گروه بالگردی فتح هوانیروز سپاه بازدید کرد. بنابراین گزارش در جریان این بازدید به حضور فرمانده کل سپاه از سامانه موشکی هدایت لیزری رونمایی شد. بازدید از نمایشگاه دستاوردهای گروه بالگردی فتح هوانیروز و بالگردهای بازسازی شده توسط متخصصان داخلی از دیگر برنامه‌های فرمانده کل سپاه بود. رئیس قوه قضاییه گفت نهادها، دستگاه‌ها، تعاونی‌ها و اشخاص دیگر بدانند در این دوره به هیچ فرد یا نهادی اجازه داده نخواهد شد که به سرمایه‌های ملی تجاوز کند و تضییع حقوق عامه از هیچ کس پذیرفته نیست. حجت الاسلام رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه افزود رأی اخیر دیوان عالی کشور مبنی بر بازپسگیری منابع طبیعی تصاحب شده در استان گلستان توسط دادگستری در 3 دهه قبل این پیام را دارد که در حفظ حقوق عامه خط قرمز نداریم. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد نظام دادرسی در دستگاه قضایی مبتنی بر ادله و اقتضای حق و عدل است و ظرفیت‌های قانونی و فرایند دادرسی هم تضمین کننده حقوق عامه و هم ضامن حقوق اصحاب دعوا و متهم است و فضاسازی و جفسازی‌ها تأثیرگذار نیست. و ادامه داد بنای دستگاه قضایی بر صدور رأی بر مبنای شرع و قانون است. تحولات بورس موضوع بعدی گفتگوی رویداد هست. بورس ایران طی ماه‌های گذشته و مشخصاً هفته‌های اخیر با رشد بالایی روبرو بوده و شاخص اون در مرز 2 میلیون قرار داره، اما به اعتقاد کارشناسان این رشد باید که سرمایه‌ها رو به سمت صحیحی هدایت کنه و در این رابطه توجه به بخش تولید هم از اهمیت بالایی برخوردار است. آقای مشتبه شهبازی، تحلیلگر بازار پول و سرمایه، در این بخش از رویداد ما رو همراهی میکنن. آقای شهبازی سلام، روزتون بخیر.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز در خدمت.
خواهش میکنم آقای شهبازی، ارزیابی شما از وضعیت بورس چی هست؟ روند روبه رشدی که داره رو چطور تحلیل میکنید؟
ببینید با توجه به اینکه به صورت خیلی سریع عرض بکنم، کاهش ارزش پول ملی در کشور اتفاق افتاده و فعلا تنها دارایی که جذابیت قیمتی برای سرمایه‌گذاری برای بازارهای سرمایه‌گذاری داره، خب با همین اوراق بهادار یا سهام هستش. با توجه به ورود نقدینگی که از گذشته وجود داشته و کماکان ادامه داره، ما روند رو محکم می‌بینیم. البته این با توجه به اطلاعات تا به امروزه، این که در آینده چه اتفاقی بیفته، دیتای ما عوض بشه یا نشود نمیدونیم، ولی با توجه به گزارش هایی هم که حتی اخیراً هم شرکت ها دادن، ما بسیاری از شرکت ها تعدیل های مثبتی در سودشون داشتن مجدد، چون فصل مجامع هم هستش. در کل اخبار خوب هم از شرکت ها داره منتشر میشه. با توجه به شرایطی که عرض کردم، خب فعلا شرایط بازار رو ما محکم می‌بینیم. دلیلی برای حالا خروج نقدینگی از این بازار وجود نداره، چون سایر بازارها هم پتانسیلشون بالفعل شده و رشدی متصور نیستیم برای اونها.
آقای شهبازی، یک آماری منتشر شده بود که از ابتدای 98 تا به امروز حدود 80,000 میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس شده که از این مبلغ 60,000 میلیاردش فقط مختص سال 99 هست. یعنی از ابتدای 98 تا به امروز 80,000، از اول 99 60,000 تاش بوده، 20,000 تا 98، ما بقیه 99. این رشد نقدینگی، این ورود سرمایه بازار بورس رو آیا باید که مثبت ارزیابی کرد در شرایط فعلی بازار، شرایط فعلی کشور و البته شرایطی که بازار ارز داره؟
ببینید، ما عقب ماندگی تاریخی در ارزش گذاری بازار سرمایه داشتیم. این عقب ماندگی طی این امسال یا همین چند ماه گذشته خب بخشش جبران شده. منظور از این جهت عرض میکنم که اگر میبینیم رشدی طی این ماهای اخیر به صورت شارپی یا تون داشته، دلیلش آگاهی نقدینگی هوشمند از عقب افتادگی این بازار از ارزش‌گذاری واقعی شده. ببینید اگه ما سال 1392 رو ببینیم با دلار، حتی یا سال 1390 با دلار 1000 تومانی و مقایسهش بکنیم با دلار الان و ارزش دلاری اون موقع با الان، تقریبا ارزش دلاری ما با توجه به ارزهای اولیه زیادی که شده در بازار جای خاصی نرفته. پس ما تقریبا افت ارزش ریالمون تازه در بازار جبران شده و بخشش هم بیشتر شده، که البته خب شرکت‌های ما هم افزایش سرمایه داشتن، سوده انباشته بسیاری داشتن، سوده تقسیمی زیادی داشتن و همین رو توی محاسبات باید تعدیل بشه. ولی در کل با توجه به اون عقب ماندگی ارزش گذاری در بین سایر بازارهای سرمایه گذاری مثل مسکن و طلا و سکه، خب این عقب ماندگی طی چند ماه بخشش جبران شده. این در واقع عمده دلیل ما،
یعنی به جای نگرانی نیست این رشد.
ببینید به نظر من به جای بحثایی که در راجع به نگرانی از بازار میشه، به جای اون به نظر من خود رسانه‌ها میتونن وارد این قضیه بشن که چطور از این ورود نقدینگی استفاده خوب بکنه.
چطور میشه این کار کرد؟
آفرین. ببینید این نقدینگی وقتی اومده الان فرصت مناسبی برای افزایش درصد شناوری شرکت‌ها، کاری که سالیان سال دنبالش بودن و این هم الان میتونه محقق بشه، یا از طریق همین نقدینگی میتونن ابر پروژه هایی که در اقتصاد وجود داره رو جذب نقدینگی بکنن براشون و تامین مالی کنن. به نظر من بهتره کلیت رسانه ها، حالا اقتصاد، دولت، سیاست گذاران برن به این سمت که از این چطور استفاده کنن، به جای اینکه نگرانی بشه. این خب بالاخره یه فرصت، برای اولین بار در تاریخ کشور بخش زیادی از نقدینگی اومده تو این بازار، بنابراین میتونیم از این فرصت به وجه خیلی خوبی استفاده بکنیم و موتور محرکی برای تولید و اقتصاد بشه. ولی اگر بخوایم فقط ابراز نگرانی بکنیم، خب این فرصت هم میگذره و هیچ کاری نتونیم.
خب این استفاده از فرصت که طبیعتاً کار رسانه‌ها نیست، رسانه‌ها هم میتونن که تحلیل
کنن. نه من بحث رسانه‌ها پرداختم به موضوع داشتم.
بله نه، من سوالم این هستش
که باید بکنه سیاست‌گذاران. درسته،
دقیقاً سوال من همینه که با شرایطی که می‌بینید الان دولت و مسئولان سیاست‌گذار در این حوزه به این فکر افتادن و این برنامه‌ریزی رو دارن در این حوزه یا نه؟
ببینید چیزی که نشون داده میشه اونجور که باید و شاید تا الان استفاده نشده. یعنی حرکتی یا برنامه تدوین شده از قبلی که به الان باید به اجرا در میومد وجود نداشته. ولی ما امیدواریم از
فرصت
الان
هست یا فرصت از دست رفته.
نه میگم بخش عمده از این نقدینگی یعنی تو بازاره. ما زمانی میتونیم بگیم فرصت از دست رفت، این نقدینگی از بازار بره. ولی میگم با توجه به این گپ های قیمتی دارایی های مالی مختلف که الان تقریبا توی تراز قرار گرفتن، حتی اگر هم بخش از نقدینگی بخواد خارج بشه، دیگه ما قرار نیست اون گپ ها یا اون فاصله های قیمت گذاری بین انواع دارایی مالی رو ببینیم. بخاطر اینکه دیگه این نقدینگی که اومده توی بازار به قول من بخش عمدهش نقدینگی هوشمنده، پس اگر بخواد دوباره افتی بکنه دوباره جذابیت پیدا میکنه.
درست.
پس دوباره میمونه و یا میاد. ولی خب توی این سطوح به نظر میاد هنوز هم خیلی از شرکت ها ارزش گذاری پایین تری دارن نسبت به اون چیزی که روی تابلو هست و خب به هر حال پتانسیل هنوز در بازار وجود داره.
البته خب آقای شهبازی در همین چند ماه اخیر که عرض کردم یک رشد قابل توجهی رو بورس داشته، در عین اون فاصله که اشاره کردید، اون عقب موندگی که افتاده بود و جبران شده، نقش رکود ناشی از کرونا رو هم نباید ندید بگیریم که باعث شده که خیلی از سرمایه ها و از جمله سرمایه خرد مردم به سمت بورس گرایش پیدا کنه.
بله، ما این که چه عواملی باعث شده نقدینگی بیاد، من یکیشو به عنوان مهمترین عرض کردم. ما توی برنامه‌های زندگی هم که بوده قبلا هم توضیح دادم، ما یک سبدی از عوامل باعث این اتفاق افتاده شده. حالا بخش عمدش به خاطر که کاهش ارزش پول ملی بوده، حالا این بخش عمده اینه. حالا موارد دیگه هم قطعا تاثیر داشته، مثل رکود اقتصادی، مثل کرونا، مثل حتی کرونا رو سود بسیاری از شرکت‌ها تاثیر مثبت گذاشته، بخاطر اینکه معلوم رجوع پیدا کردن به کارهای الکترونیک یا استفاده از خب مثلا اون خدمات، خب اون شرکته که این خدمات رو میدن رشد خوبی تو سوداوریشون داشته. در کل تمام این موارد